الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض کردیم که سه دلیل برای عصمت ملائکه به همون معنایی که کردیم وجود داره. یکیش آیات قرآنه که یفعلون ما یؤمرون درباره اونها گفته، لا یعصون الله ما امرهم فرموده، ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه و الملائکه و هم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم، که این سجده هم در اینجا معلوم نیست که سجده مقصود این باشه، یعنی مثلا این سجده خاص رو انجام میده ولو اینکه چی نمیکنه، گناه دیگری هم مثلا ممکنه بکنه. نه، این سجده در اینجا همون به اصطلاح خضوع و خشوع، مثلا حالا یا تکوینی یا تشریعی، ولی به معنای اعم از این سجده خاص مراده. ولی که خب تو ملائکه هزار جور کارهای دیگه هم نسبت به اونها داده و اینم نسبت داده، این قهرن به همون معنای عام باشه که نتیجتا اینم مسابقه با همون اطاعت مطلقه است و عدم معصیت و نافرمانی. یا همین آیه معروف انی جاعلن فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، اینم ازش استفاده میشه به این که خلاصه اگه اعتراض اینها به اصطلاح یه صورتی بخواد داشته باشه به خداوند تبارک و تعالی، که اینی که تو به عنوان خلیفه میخوای خلق بکنی این مفسد خونریزه، چنین چنانه، ولی ما هستیم که نسبح بحمدک و نقدس لک، اینا باید خودشون به اصطلاح این اوصاف خونریزی و سفک و فساد و این مسائل رو نداشته باشن تا اشکالشون و اعتراضشون و یا سوالشون به اصطلاح یه شکل موجهی داشته باشه به حسب ظاهر. الا خب خداوند متعال ممکنه برگرده یا خودشون برگردن بگن بابا خب ما هم که اینجور نیستیم، ما هم فلان کار رو میکنیم، ما هم در فلان جا نافرمانی کردیم یا میکنیم اینا. اینم خودش ازش استفاده میشه که ملائکه اساساً خلاصه اهل فساد، اهل مخالفت، اهل نافرمانی، اهل خونریزی، تفریق بین المرء و زوجه، این کارا خلاصه باب کار ملائکه نیست تا این سوالشون یا اشکالشون یک صورتی به اصطلاح بخواد پیدا بکنه. این آیات یکی هم که عرض کردیم با هدف از خلقت آنها منافات داره، خب اینها ما گفتیم کارگزاران خلقت هستن برای انجام مأموریت های مختلف عالم، از قبیل حفظ، از قبیل نوشتن، از قبیل به اصطلاح عبادت کردن، از قبیل تصویر جنین مثلا در و همه کارهایی که خلاصه ارض و سما، همه کارها وسائط خلقت به اصطلاح وسائط فیض هستن. اینها انزال مثلا کتاب و وحی بر پیغمبران یا تعذیب مثلا امم گناهکار، خب که این رو میبینیم بیشترش طوری که در قرآن هست یا سی هست مثلا، یعنی جبرائیل سی هزد یا فرعون مثلا فرض فرماد که غرق کردن، یا نمیدونم قوم لوط رو هلاک کردن، اونها به اون شکل چند نفر اومدن پیش حضرت ابراهیم، پیش حضرت لوط و اینا خلاصه کارهای مختلفی که مربوط به خداوند تبارک و تعالی میشه، در حقیقت وسائل اینها رحمت هستن و وسائل عرض کنم که خلاصه مؤاخذه کفار و چی و چی اینا اگه بخوان خلاصه گوش ندن به حرف خدا، خب این کارا ممکنه که زمین بمونه، یا اگر اشتباه هم بکنن باز اون کار درست نشه. پس طبعا باید خدا این کارها رو به افرادی واگذار بکنه که اینها نه خستگی درشون باشه، نه اشتباهی، نه غفلتی، نه نسیانی عرض کنه که، و نه معصیتی و نافرمانی. این دلیل ازش استفاده میشه که از همه این اشکالات مبرا هستن و حتی از غفلت و نسیان و فلان اینا. اسمت به معنای وسیعی رو این دلیل استفاده میشه. بله، یعنی اگه واگذار به است خداوند بخواد بکنه، نقض غرضه در حقیقت. به یک کسی واگذار کنه، من میدونم عرض کنم که کاری رو واگذار کنم به یک کسی که نه، ممکنه تو را عوضی اشتباهی مثلا یا معصیت بکنه. قرآن رو بر پیغمبر اکرم مثلا میفرسته، بعد وسط را این اشتباهی یادش بره، یا اینکه فراموش بکنه، یا اینکه نه یه چیز دیگری قاطی وحی بکنه به پیغمبر مثلا بده. خب اینا نقض غرض میشه دی. بله دیگه، خب باید مثل این که فرض کنید دولتی که یک مسئولیتی رو به عهده میگیره، مسئولیت اداره کشور رو به عهده میگیره، این حتما این مسئولیت رو هم قبول کرده که چون کار به تنهایی که خودش نمیدونه انجام بده، باید یه مأمورینی انجام بده، بعد یه مأمورین انتخاب بکنه که اینا خائن باشن، به اصطلاح رشوه‌گیر باشن، کار رو نتونن. این نمیشه هم چیزی. نمیتونه دوم بگه که من که دزدی نکردم، من که چی نکردم. میگن نه، حتی اشتباهی هم که او کرده تو باید جواب بدی، جواب باید پس بدی. نه، اینه که با حکمت خداوند تبارک و تعالی منافات پیدا میکنه که اینها رو برای این کار خلقت بکنه که ممکنه اشتباه بکنن، که ممکنه نافرمانی بکنن، که ممکنه یادشون بره. بله، کدوم؟ بله، خب دیگه حالا اونا دیگه هم خوبه. این دو دلیل. دلیل دیگری که عرض کنم که در اذهانم زیاد هست، این دلیل عرض کنم که مسئله خلقت این هاست، یعنی کیفیت خلقت ملائکه، که این بحث رو انشالله مشروحاً بعد از این بیان خواهیم کرد، ولی اینجا فقط فعلا اون مقداری که ارتباط به این مدعامون پیدا میکنه که مسئله اسمت باشه. خب ملائکه کیفیت خلقتشون چه جوره، یعنی چه جور مخلوقی هستن اینها، از چی خلق شدن، حالا اون نشد روشنم نشد نشه مسئله اینه، اما این که این یه موجودی است که شاید بشه گفت که فعلیت محضه، یعنی قوه و عرض کنم که ماده و صورت و حرکت و تکامل و این مسائل اصلا در او وجود نداره. اینا مثلا اینجور نیست که مثل انسان باشه که فرض کنیم که یه حالت جنینی داشته باشه، یه حالت نطفه‌ای باشه، بعد جنین بشه، بعد چه بشه، بعد بچه بشه، که حضرت امیر علیه السلام در اون خطبه نهج البلاغه می‌فرماید که این بعد یافع بشه، رجل بشه، مراهق بشه، چی بشه، مثلا چه از نظر بدنی و چه از نظر تعقل، اینها اخرج من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، بعد مثلا همه چیز بدونه. اینا اینجور نیستن، اینا از اون روز اول جبرئیل که خلق کردن هر چی خدا بنا بوده بهش بده، بهش داده از وجود و هستی، افاضه شده بهش، مثلا تعقل عرض کنم که وجودش هر چی هست خلاصه دیگه در او به اصطلاح قوه، این که می تواند عالم بشود، عالم اینجوری بشود، میتوانه مهندس اینجوری بشه، میتوانه عرض کنم که طبیب اینجوری بشه، میتوانه مجتهد بشه، میتوانه چی بشه. این حرفا در ملائکه نیست. یعنی خلاصه یک جا آن چرا که خداوند تبارک و تعالی باید افاضه بکنه به اینها داده.
حالات مختلفه نداره.
ان الذين عند ربك يسبحونه بالليل والنهار وهم لا يفترون. اینا مثلا حالت چون خستگی و نمیدونم ناراحت شدن و این گونه مسائل، اینا مال یه موجود مادی مرکب از ماده و صورته. یه موجودی است که به اصطلاح باید با حرکت به سوی یک نقطه و یک هدف با حرکت به اصطلاح تکامل پیدا بکنه، هدف از خلقتش رو مثلا بتوانه کسب بکنه و امثال اینها. اینه که ما ببینیم بله بله درک و معرفت دارن که خدا رو یستغفرون لمن فی الارض، مؤمن رو میشناسن، غیر مؤمن رو میشناسن، بر اونها دعا میکنن، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، این مسائل رو بله. منتها البته همونطور تفاوتشون اینه که محدود هستن در مقابل این که خداوند تبارک و تعالی به اصطلاح موجود مجردی است. اینا ممکنه که حالا مرحوم مجلسی چی میکنه، حالا این خرز موجود مجردی هست ولی هر چران چه که به اصطلاح باید کسب بکنه فیض را و وجود را، این مقدار رو یک جا کسب کرده و دیگه مسئله تکامل در اونها مطرح نیست. بله میترسه من خیفته، میگه یخافون ربهم من فوقهم، از خداوند تبارک میترسن. اینا مستلزم خوف، مستلزم معرفته، خشیت اینا مستلزم معرفته. اینا همه این مسائل رو عرض کنم که دارن، منتها یک جاست و تکامل به این شکل که یک حالت نقصی داشته باشن و بعد حرکتی داشته باشن به سوی یک هدفی حرکتی بکنن، نه این مسائل درشون نیست. بله بله. حالا ببینید مثلا در انسان، ببینید در قرآن انسان ببینیم نفس اماره داره، نفس لوامه داره، نفس مطمئنه داره، که اینها عرض کنم که خب نفس اماره یعنی وادار میکنه او رو به این که فرض کنید که این کار رو بکنه، امارتون به سو، که یعنی اقتضای و ابزار و وسائلی که خلاصه او رو هلش میدن به طرف بدی ها. بعد یه حالتی داره که اینم یه حالت کمالیه برش پیدا میشه که از این کارهای زشتی که انجام داده لوامه است، یعنی خودش رو ملامت میکنه و سرزنش میکنه و احساس خجالت و شرم و حیا میکنه، حالت نفس مطمئنه داره و یطمئنو به ذکر الله داره، یطمئنو به الله داره، یطمئنو به رحمت الله داره. خلاصه یه همچی حالاتی برای او پیدا میشه. چرا؟ بسن برای اینکه این وجودیست که آفریده شده که اول امر اخرجکم من بطون لا تعلمون شیئنه، که این بعد بره به یه درجات کمالی برسه که اصلا امکان نداره اون درجه مطلوبی که از خلقت این هست، اصلا بدون اینجور، بدون این حرکت اصلا که ممتنعه که اون چیز رو به دست بیاره، اون کمال رو به دست بیاره. ولی اونها نه، اونها افاضه عرض کنم که این کمال هست، حالا ولو محدوده. ولذا در انسان تفاوت مراتب و درجات به اصطلاح چیزی هست که به حسب اختیار خود انسان براش حاصل میشه، اما اونا این چیز رو ندارن. دارن درجات مختلف، دارن طبقات مختلف هست، اما اونها مربوطه به خودشون نیست. هر آنچه که خداوند متعال عرضم که اراده کرده در مورد جبرائیل، عزرائیل، میکائیل، اسرافیل، سایر ملائکه، عرض کنم که به اونها داده شده، روز اول خلقتشون با روز آخر و وسط هیچ تفاوتی به اصطلاح نداره. بله
خوف اینو بده نمیخوره، عبادت بکنن از خدا بترسن،
خب اینو در اونجا بر اجازه بده، در اونجا در مسئله خوف و خشیت اینا یه چیزایی است که به اصطلاح فایده داشتن در اونجا معنا نداره که ما دنبال فایده بگردیم در اونجا. یه چیزی است که فرض بفرمایید که حالا من یه سوزنی به بدنم فرو بکنن، عرض کنم که به طور طبیعی یه دفعه چیز میکنم، ممکنه داد بزنم، فریاد بکنم، این دیگه اینجا من فکر نمی کنم، تأمل نمی کنم که آره این فریاد من چه فایده ای داره، توجه کردید چه اثری مثلا برش مترتبه، چون یه مسئله طبیعیه، مثل سوزوندن آتشه، و آتش وقتی که به اصطلاح باشه یترتب علیه به طبیعه احراق، این دیگه تصور فایده رو لازم نی بکنه که این بینیم های فایده داره یا فایده به اصطلاح. البته چرا خداوند تبارک و تعالی که این احساس رو یا این اثر رو در این کار گذاشته، او چه هزار جور خب اگه داشته باشه بله، اگه داشته در انسان داره دیگه، نمیدونم، میخوام بگم از وجود خوف ما نمیدونیم استدلال بکنیم به اینکه اینا پس تکامل داره، نه این نیست، از وجود خوف میگم اگر روی بسه اثر اون معرفت به خداوند تبارک و تعالی، اثر معرفت انما یخشى الله من عباده العلماء، اون علما که به اصطلاح از خداوند متعال میترسن، اون ترس رو دیگه به اصطلاح نباید معلل کرد به یک هدفی و به یک نتیجه و به یک فایده، نه خود نفس معرفت، همون که حضرت امیر علیه السلام رو در برای عبادت اینا میفرماید که وجد تو که اهلا للعباده، دیگه اونجا یه لمه نداره که چرا عبادت میکنی، توجه کردید اونجا دیگه به اصطلاح تعلیل میشه به این که خب باید عبادت، مثلا کسی که اهل برای عبادته باید عبادت بشه دیگه، اونجا دنبال هدفی نمیگرده که پس من این کارو میکنم عبادت خدا رو میکنم برای بهش، نه میگه اونجا دیگه لازم نیست یه همچه هدفی وجود داشته باشه. حالا در این هم همینجوره، این صفات هست که لازمه عرض کنم که کیفیت خلقت و امثال این هاست، بنابراین این دیگه اگر اینجور باشن که تکاملی به اصطلاح نداشته باشن، برخلاف انسان درجات مختلفه لوامه بودن و نمیدونم مطمئن نبودن و اماره بودن، این حرفا در اونها نباشه، نتیجتا این است که خب اینها برای اون منظوری که خلقت شدن، برای اون هدفی که خلقت شدن، اون کیفیت محدودی که به اصطلاح از وجود و هستی به اونها داده شده، اینا مثل فلاسفه مثال میذارن، مثلا این معقول چیزی که من تعقل کردم، این نقش صورت زید رو که من مثلا تعقل کردم، این دیگه همینه، این همون موقعی که نفس من به فعالیت خودش این صورت رو ایجاد میکنه، البته قیام به نفس داره برای این و نفس فاعلشه به اصطلاح، اما دیگه این اینجور نیست که حالا یه موقعی به اصطلاح کوچیک باشه بعد بزرگ بشه بعد کمال پیدا بکنه، نه هرچی از همینه. این هم در حقیقت ملائکه به اصطلاح وجودات ممکنه هستن، ولی مقدره به تقدیرات خاصی که اینها قابل به اصطلاح کم و زیادی به این حرفانی. خب وقتی اینجور شد، اما برخلاف انسان که انسان این یه سریست که شاید از همون آیه به از قال رب و کر الملائکه استفاده میشه که انسان اینجوره که قابل این هست که ترقی پیدا بکنه و تکامل پیدا بکنه و ملائکه این جهت رو ندارن. آیه شریفه که میگه و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. خب اینجا اگر بنا بود که عرض کنم که خداوند تبارک و تعالی به حضرت آدم اسما رو یاد بده، حالا اسما مسمیات اینا خیلی من به نظرم حالا فرق نمی کنه، چون که حالا اسما بگیم که نمی اسما، اسامی که انسانها بعدن میان برای این موجود میذارن برای اون موجود میذارن، عرض کنم که این نمیتونه مراد باشه و این خیلی مثلا اهمیتی نداره. حالا این تفاوتی خیلی نمیکنه. حالا البته قرائن دیگری ممکنه باشه که نفی بکنه که مقصود از این اسما یعنی لغات نیست، که مثلا اسم این انگوره، اسم اون نمیدونم چیه، اسم اون موجود چیه، اینها نیست، بلکه خود مسمیاته و خود موجوداته و خداوند خواص مثلا موجودات رو یاد انسان داد و علم آدم الاسماء کلها، همه مسمیات رو، حالا اهم از این که محصول مادی باشه، مثلا فرض بفرمایید که ارضی باشه، سماوی باشه، معقول باشه، غیر معقول باشه، مادی یعنی باشه، همه اینها باشه که از کلها مثلا و از کلمه الف لامی که الاسما داره بگیم که همه اینها رو خداوند، حالا ما به این جهت کار نداریم فعلا، بحث در اینه که به اصطلاح جوابی که خداوند تبارک و تعالی از اعتراض ملائکه میده که و علم آدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه، که یه دلیلم بر این که اینجا خود مسمیات هستن و خود موجودات هستن نه اسماشون، از نظر ادبی قاعدش این بود که بگه ثم عرضها، یعنی عرض الاسماء علی الملائکه، که برای اینکه اونی که یاد داده بوده اسما بوده و لغات بوده، عرض کنم که خب باید سامرایی کنم، بعدم بگه ثم عرضها یعنی اسما رو، مرز کنم که بینه اینو بلده، این معناش چیه، مثلا فرض کنیم که میگه عرضهم، معلوم میشه که همون اسما هم که اول یاد حضرت آدم داده، عرض کنم که همین مسمیات بوده. خب مسمیات رو یعنی این موجودات رو، عرض کنم که خداوند تبارک و تعالی عرضه داشته بر ملائکه، فقال انبئونی به اسماء هاولا ان کنتم صادقین، فرمود که انبئونی به اسماء هاولا، اسماء اینها رو عرض کنم که برای من بگید. حالا اسماء یعنی خواستشون و آثار و نتایجی که مثلا بر اینها مترتبه، یا اسماء همین الفاظ مثلا که ما الان اسم ازش تعبیر میکنیم، منتها البته قهرن اینجا اسماء ممکنه که همون اسامی انواع و اصناف این حرفا باشه، مثلا این انسانه، اون یکی فرض کنید که حیوانه، اون شتره، اون مثلا چیه، نه اسم به اصطلاح زید و عمرو اسمای جزئی ها نه، حالا اونم باشه، مسئله این است. این جهت خلاصه بحث ما فعلا در اینه که فقال انبئونی به اسماء هاولا ان کنتم صادقین. خب این ما میگیم چه جور امتحانیه خداوند تبارک و تعالی و چه جور جوابی از اعتراض اینا. خب خدا میاد یاد حضرت آدم میده، خب با آدم میگه انبئهم به اسماء هم، حضرت آدم هم خب یادش داده خداوند تبارک و تعالی، اینم اسماء اینها رو میگه، بعد به ملائکه میگه ملائکه انبئونی به اسماء هاولا ان کنتم صادقین، با این تحدی هم به اصطلاح اگه راست میگید اسماء اینا رو بگید. خب اینا قاعدش برمیگردن که خدا، یا همطور که شاید هم همطور هم گفته باشن که لا سبحانه که لا علم لنا الا ما علمتنا، خب بالاخره اگه یاد ما هم بدی، اگر مسئله تعلیم باشه و اینها این صلاحیت رو به اصطلاح داشتن که خداوند عالم یادشون بده، مثل حضرت آدم یاد بگیره بعد پس بدن، خب این چه مزیتی میشه برای حضرت آدم یا برای آدم بر ملائکه؟ خب ملائکه هم میگن یاد ما میدادی، خب ما میگفتیم، خب یاد ما نیدی. پس این یک سر، این به اصطلاح جواب اینا چیه؟ سر این است که حضرت آدم یه موجودی است که قابلیت و لیاقت و صلاحیت این که تعلیم درش اثر بکنه به اصطلاح یک حالت گیرندگی داره، ولی اینا حالت گیرندگی رو هم نداشتن، نه اینکه به طور کلی نداشتن، برای اینکه یه مقداری رو همین تأیید عرض ما رو میکنه. میخوایم بگیم دیگه. ما هم همینو میخوایم بگیم. ما اصلا استدلال ما حرف اون همینه. ما میخوایم همینو بگیم. میگیم که اونها حضرت آدم لیاقت ترقی داشته و تعلیم درش اثر داشته، دستگاه گیرنده‌ای به اصطلاح خداوند متعال در او قرار داده بوده که این دستگاه گیرنده در ملائکه نه اینکه نبوده، بوده ولی به طور محدود. یعنی از اون مقداری که اون جمله‌ای که میگن شب موقع معراج از پیغمبر صلی الله علیه و سلم به جبرائیل فرمود که بیا دنبال من، گفت لودنا و تا انمولتن، فقط یه بنده انگشت له درخت. و یعنی دیگه صلاحیت بیشتر از این مقدار نیست، اینجا تمام میشه. ولی چه مسئله است؟ چه اشکال داره که خب حالا یه بنده انگشت نه، یه 100 متر 1000 متر هم خب پرواز فرق نمیکنه، اونجا پرواز میکنه میرفتی. اما اینکه به اصطلاح لودن او تا انملتن له درخت، تو یعنی اصلا وجودش یه وجود محدودی است که خلاصه بخواد این وسعتی پیدا بکنه بیش از این مقدار، این معناش اینه که باید این حقیقت عوض بشه. اما بخواد به اصطلاح این حقیقت عوض بشه تا بشه یه موجودی تا بتونه بره بالاتر، خب این خلاف فرضه. فرض اینه که ملائکه است و یه همچین صلاحیتی به اصطلاح بیشتر از این محدود خلاصه، و دستگاه گیرنده حتی تعلیم خداوندی رو عرض کنم که نداره، اما حضرت آدم داشته. و خونم به این شکل که همه موجودات رو که بعدم خداوند متعال می‌فرماید که انی اعلم و غیب از سماوات و الارض، علم اقول لکم انی اعلم و غیب از سماوات و الارض و اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون. این جمله که پس از اینکه اینها عاجز موندن از جواب دادن و عذری که آوردن اینه که خدایا سبحانه که لا علم لنا الا ما علمتنا، خداوند متعال فرمود که علم اقول لکم انی اعلم و غیب از سماوات و الارض، غیب آسمان ها و زمین رو من خبر دارم. من نگفتم به شما که من میدانم غیب آسمان ها و غیب زمین رو؟ این موجودات رو خداوند تبارک و تعالی که نشون او داده و اسماره یادشون داده، اینو خداوند متعال تعبیر ازش میکنه به غیب آسمان ها و به غیب زمین. این غیب آسمان ها و غیب زمین یعنی این که من این که گفتم انی جاعلن فی الارض خلیفه و این موجودی که به عنوان خلیفه خودم میخوام در زمین خلق بکنم، این جزء مغیبات بوده به اصطلاح، یعنی هنو که نمیدونستن چیه. فقط این رو آقای طباطبایی میفرماد از این که گفته که چون اینجا بحثه که ملائکه از کجا میدونستن یه همچی تهمتی زدن به این موجود که یصف کدما است و نمیدونم مفسد است، و خب این تهمت کوچیکی نبود. ملائکه چرا این حرف رو از کجا فهمیدن؟ روایات بعضی، حالا روایات باشه یا تفسیر باشه، مفسرین میگن که اینا یه خلقی بودن در روی زمین، جن از جن بودن، اینا خونریز بودن، مفسد بودن، چنین بودن. اصلا لازمه این که ایشون اینجور میفرمه که لازمه این که خداوند فرموده برای زمین یه موجود ارضی به اصطلاح، که موجود ارضی که بخواد ملایم باشه و مناسب با عرض باشه، باید از همین اجزای عرض به اصطلاح تغذیه بکنه، ترکبش از این طور چیزها باشه، قهرن این طبعا باید فساد هم داشته باشه، خونریزی به اصطلاح بخواد که اش مجتمعا زندگی بکنه، ممکنه تزاحمی به اصطلاح پیش بیاد، غضب به اینها مثلا داده میشه، شهوت به اینها داده میشه، سر یه زن ممکنه که به اصطلاح هم دیگه دعوا کنن، قابیل و حابیل به اصطلاح پیش اومد دیگه. خب این مسائل عرض کنم که از اینجا فهمیدن، ها از هر کجا فهمیدن. خلاصه خداوند متعال فرمود انی اعلم و غیب از سماوات و الارض. شما این که فکر بکنید به این که حالا این موجود ارضی الا ولا بود به اصطلاح مفسد است و خونریز است و به درد نمیخورد و فلان اینا، نه، خیلی چیزاست که من خبر دارم ولی شما خبر ندارید. و شما این که فکر میکنید که شما مسبح هستید و شما مقدس هستید، این به جای خودش درست، اما جزو مغیبات سماوات و الارض یکیشم همینه، که آخه صرفاً عرض کنم که این جهت که مسبح و مقدس به اصطلاح درست بشه، ولی انسانی که یه همچین مراحلی رو ممکنه بپیماید که بالاترم بره، یه همچین مسائلی در او عرض کنم که مطرح نه. بنابراین از این استفاده میشه به این که ملائکه محدودیتی دارن، گرچه علمند و گرچه عقلند و گرچه خوف است و گرچه خشیت است و خلاصه از همه این جهات، ولیکن محدودیت داره. یعنی انسان اون خلیفت الله که خداوند متعال میخواد خلق بکنه، یه همچین صلاحیتی داره که همه اسما رو عرض کنم که یاد بگیره، یعنی تعلیمش بکنن و بعدم یاد بگیره، ولی ملائکه ندارن این چیزی. ولی اگه صرف این معنا بود که خب خدا چون یاد او داده و اینها یادشون نیده، خب این جواب اعتراض اونها نمیشد. جواب این بود که خدا یاد ما بده، ما برات میگیم، ما مثل بلبل برات شعر میدیم. پس این جهت و اعلم ما تبدونه و ما کنتم تکتمون، پس از این آیه شریف هم این معنا استفاده میشه به این که اینها نه، حالا تعبیر گیرنده ما رو شما نگیر، گیرن که یعنی واقعا اینها به اصطلاح چی بشن، اون یه حالت ضبط صوتی که این به درد نمیخوره، این حالت ضبط صوتی، ببینید اون جور حالت ممکنه که اون حالت تحویل گرفتن به اصطلاح وحی از خداوند تبارک و تعالی و منتقل کردن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و جلوتر از پیغمبرم قهرن گرفته و در حقیقت اون میشه معلم، عرض کنم که پیغمبر اکرم معذره میگه پیغمبر از او افضله. پس اون تفاوتشون اون به اصطلاح این صرف تحویل گرفتن به اصطلاح وحی و اینها، این دلیل بر چیز نمیشه، تعلم نمیشه. تعلم یعنی اونی که به اصطلاح جزء شیره جان او بشه و تعلم یعنی یاد بگیره اون مسائل اینها رو اونطوری که پیغمبر اکرم یاد میگیره. یه مسئله به اصطلاح ضبط صوت نبوده، یعنی بیش از ضبط صوت شاید آدم بتونه بگه که نبوده در این مقدار، ولی همه علوم رو ممکنه اون چیزم داره که رب حامل فقهن الا من هو افقه من. پیغمبر اکرم بفرماید خیلی هستن که فقه رو برای دیگران به دیگران منتقل میکنن، ولی او از این ملاتره. این برای اینکه این فقط این الفاظ رو میگه، ممکنه که اون معانی رو عرض کنم که خودش قبول نکرده باشه و پذیرفته نشده باشه پیش او، که پیش او پذیرفته تره. خلاصه یه همچی حسابی هست. علا ایالن ما اگر اینجور نگیم، ما نمیتوانیم بگیم که خداوند متعال جواب ملائکه رو داده. جواب ملائکه قهرن باید اینجور باشه که او یک صلاحیتی برای این که همه علوم را، همه مسمیات رو، همه خزائن رو و امن شاین الا انده، همه اینها رو او صلاحیت این داشته باشه که فرا بگیره، ولی ملائکه این صلاحیت رو عرض کنم که ندارن. خب بنابراین پس با این وجود اینها میتوانیم بگیم که اونا در اون حدی که افاضه به اصطلاح وجود و تعقل بشون شده، در اون حد عرض کنم که طبعا آثاری که بر او مترتبه و مورد انتظار و مورد توقعه بار میشه، نتیجتا پس بنابراین اینها شهوت هم که ندارن، غضب هم که ندارن، گرچه ما گفتیم که معصیت حتما دائر مدار شهوت و غضب نیست، همون خود عرض کنم که نفس و عقل و این حرفام، اینها ممکنه که اصلا ملاک واقعی و ملاک حقیقی به اصطلاح عصیان اینا خود عقله، خب این مقدار که دارن اینها. بنابراین عرض کنم که روی این حساب هم میتوانیم بگیم که نه، به این دلیل هم بگیم که نه، اینها عصیان ندارن، نافرمانی ندارن و وجود همینه، و چون از اینها، از وجود اینها ترقب تکامل و ترقب به اصطلاح ترقی در اثر تضاد بین قوا، بین شهوت، بین غضب، بین عقل، بین جنود رحمان، بین جنود شیطان، به اصطلاح این مسائل درشون نیست برخلاف انسان، که اصلا راه رسیدن به هدف خلقت و راه کمال همین تضارب و تضاد این قواست و این جنوده که به اون راه برسه. اما در ملائکه یه همچه هدفی از خلقت اونها نبوده، بنابراین عرض کنم که این جهت در اونها هست. خب این مطلب، یه مطلبی راجع به عصمت ملائکه که باقی میمونه، این جهته که خب فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، مسئله شیطانه که خب اگر اینها به اصطلاح مطیع هستن و فرمون بردار هستن و به حسب نو و به حسب طب این ادلهی که ما اقامه کردیم، خب این ادله در همه ملائکه میاد، اختصاص به ملکی دونه ملکی نداره، حالا یه دونه هم استثناء نباید داشته باشه. مثل این که ما بگیم که عرض کنیم که هر آتشی سوزنده است الا مثلا فلان آتش، این نمیشه. چرا؟ برای این که اون سوزندگی رو ما لازمه طبیعت آتش گرفتیم، پس بنابراین لازمش اینه که انفکاکی و تفکیکی بین سوزاندن و بین این موجود به اصطلاح نباشه. این ادله که اقامه کردیم برای عصمت ملائکه، این ادله همینجوره، این گفتیم لازمه خلقت اینها، لازمه عرض کنم به خلقت، یا اینکه حتی الفاظ یعنی آیات شریفه قرآن هم که بر عصمت اینها استدلال کردیم همینجوره، همه ملائکه رو میگه یخاب ما ولله یست شده ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه والملائکه، گفتیم جمع محلا و الفا همه رو میگه. پس این استثناء رو در اونجا ما چه کار بکنیم؟ ضمن این که البته قبلا عرض کردیم این استثناء و اینها دلیل بر این است که اینها اختیار ازشون سلب نشده، اما با بعضی از این ادله این حرف سازگار نیست، چون نه اگه لازمه یه طبیعت خلقت ملائکه این باشه، خب این لازمه لاینفک و نباید حتی در یه موردم استثناء و تخلف بشه. وقت اینه که اینجا این مشکل پیش اومده. خب حالا جواب میدیم، حالا ببینیم این درسته، این استثنای متصل، این استثنای متصل هم ببینیم درسته. آخه ببینید میگه که به از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ما به ملائکه گفتیم برای به آدم سجده کنی. خب خدا که میدونست که این شیطون جز ملائکه نیست، خود شیطان هم که میدونست ملک نیست، پس این خطاب اصلا به اون ربطی نداشته. خدا کی به شیطان گفته تو برای آدم سجده بکن که بعدم بهش بگه ما منک انتس جده لما امرتو، چرا من امر کردم که تو برای آدم سجده کنی نکردی؟ از تکبرت ام کنت من العالی، حسب ظاهر ما رو اشتباه ملائکه میشه، ولی خود شیطان دیگه چرا؟ خود خدا چرا ازم به او چی میکنه؟ نه طبعا اینا که من دیدم شنیدم، ببینید من اشکالم اینه، یه وقت ملائکه به اصطلاح چی میکنن، ولی صحبت سر اینه که میگم خدا چرا بهش اعتراض میکنه، خود این ملک بود یا ملک نبود؟ اگر ملک بوده خب خداوند توارید ارسی اعتراض وارده، ما منه که انتس جده لما امرتو استکبرت هم کنت من العالی، اونم برگرده جواب بده. اما شما میگید ملک نبوده، از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ای ملائکه آدم رو من وقتی خلق کردم سجده کنید. از اول اصلا خطاب شامل خدا که میدونسته که این، خودش هم که میدونسته، پس من اصلا خطاب به اون متوجه نبوده. حالا ما به استثناء کار نداریم، ما به این عبارت میگیم این آیه به از قلنا للملائکه، ملائکه سجده کنید. خب آدم شیطان میگه ما راحتیم، به ما کاری نداره خدا، من که جد ملائکه نیستم که. پس بعدم وقت بعد از این فسجد الملائکه و کلهم اجمعون الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. اینه که خداوند تبارک و تعالی عرض کنم که نقل می‌فرماید که فسجد الملائکه و کلهم اجمعون. خدا چرا عرض کنم که این چیز رو میکنه، این عذر رو به اصطلاح میکنه، میگه همه ملائکه سجده کردن فقط یه دونه معصیت که. بابا خدایا ما عرض میکنیم از طرف شیطان، میگه خدایا تو که به من به شیطان نگفته بوده که سجده بکنه، خب چرا میگه همشون سجده کردن مگه ابلیس؟ اینا این رو که ما بگیم که ملائکه، چون این جزو ملائکه به اصطلاح به صورت ملائکه در ضمن ملائکه بوده، ملائکه اشتباه کردن، ما به ملائکه کار نداریم. این جمله است که خدا داره میگه، نه که ملائکه گفته باشن. ما به خب شه میدون از خودشو، یعنی خدا میگه کان من، خدا میگه کان من الجن، خودش خداوند تبارک و تعالی میفرماد نه اینجور نبود. اون وقت حالا عبارت دیگه اینه که در نهج البلاغه است، حضرت امیر علیه السلام راجع به درم خطبه قاصعه زارن، حضرت امیر سلام الله علیه راجع به تکبر اینا که حرف میزنه میفرماد ما کان الله لیدخل، عرض کنم که عبدش را به معصیتی که با معصیتی که کرده که تکبر یعنی باشه، به معصیتی او رو وارد بهش بکنه که ملکش رو با اون معصیت عرض کنم که تردش کرد از آسمان ها و رجیمش کرده اینا. یعنی خلاصه این یعنی چه؟ خدا که قمخشی نداره با آدم مثلا یه قمخشی ملاحظه شو بکنه، ولی نسبت به یه ملک که اونم به حسب نوع و به حسب طب، خلاصه عرض کنم که از انسان بالاتره دیگه، ملک اینجوری رو عرض کنم که به وسیله تکبری کرده، یه دونه سجده رو که امتناع کرده برای خاطر این یه دونه سجده و یه تکبری کرده از بهش از آسمونا بیرونش بکنه، ولی انسان رو نه، با هزار تا ترک سجده و تکبر و فلان اینا وارد بهش بکنه. سلام علیکم. خب این یعنی چه؟ حالا حضرت امیر علیه السلام معلوم میشه اینو ملک میدونسته، ولی اگه ملک نبود، اگر این ملک نبود حضرت امیر این استدلالش درست نیست که. این چه موعظه ای حضرت امیر میفرماد؟ بگه ای آدم حواستو جمع بکن، این گناهی که تو داری میکنی خدا ملاحظه ملائکه‌شو نکرد. بابا ملک نبوده، برمیگردم به حضرت امیر میگم بابا این که ملک نبوده که، این عرض کنم که جن بوده. حضرت امیر رو که ما نمیتونیم دیگه حالا بگیم که تو اشتباه کردی، نه حالا ملائکه اونجا. خب خدا به علی بگن بابا که شما که میفرمایید که این ملک رو خدا به وسیله تکبر بیرونش کرده و تردش کرده، این که ملک نبوده که، جن بوده. خب این استدلال تو ناتمامه، این موعظت هم درست نی. بله ممکنه که خلاصه ما چون بالاتر از جن هستیم، بنابراین تکبری که ما بکنیم نه ما رو به بهش بره و مانع از بهش رفتن ما نشه. اونم جن بوده، موجود پستر از ما بوده، ممکنه از او مؤاخذه. اینها عرض کنم که وقت مشکل میکنه این حرف رو که بگیم فسجد الملائکه و کلهم اجمعون الا ابلیس، عرض کنم که ابا و استکبر و کان من الکافرین، بگیم استثنای منقطع بوده. استثنای منقطع یعنی عرض کنم که جز ملائکه نبوده. خب عبا و استکبر یعنی چه؟ عبا نکرده که، اون مأمور به نبوده، مأمور به بوده. خب حالا پس مأمور، حالا اجازه بدید، پس اینو این حرف رو که بگیم استثناء منقطع بوده، خب استثناء منقطع دیگه عبا میگه، خدا میگه عبا کرده، پس برنامه میشه مأمور به بوده، مأمور بوده، باید انجام بده. استثناء منقطع اگر باشه، این نه، این دیگه اینا رو نداره. خب نه امری نداشته، ما جا چی، همه اومدن، همه قوم اومدن الا عرض کنم که همار اینا. این اسم منقطع اینجوری بود. اما اینجا نه خدا دنبالش میگیره میگه نه بابا ابا استکبره کان من الکافرین، بعد بهش گفتیم اهبت منها فما یکون علک انت تکبر فیا فخرج انک من الساغرین فخرج انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین. این چه؟ پس این مأمور به مأمور بوده باید انجام بده، انجام نداده و جز ملائکه هم بوده. منتها میگید این عبارتی که میگه کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه و ذریته اولیا و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، مثل که از اون میگن دیگه باشه برای فردا انشاءالله.